ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر جایی که همراه شدید با ما در یک شنبه شب 17 آذر ماه، در هر شهری که هستید و صدای ما رو می شنوید در این ساعت از شامگاه یک شنبه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و این برنامه شما رو همراهی میکنم با بقیه همکارانم که البته برای برنامه‌های امشب ما از صبح تا این لحظه تلاش کردند و تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها رو تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با بکه غفوری آذر.
ممنون آزاده و سلام و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. صدها هزار نفر در اوکراین به دنبال فراخوان احزاب و چهره‌های مخالف دولت اوکراین روز یکشنبه در این کشور به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که میدان استقلال شهر کیف مملو از جمعیت است. پیشتر احزاب مخالف با فراخوانی مردم خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی شده بودند. گزارش شده در تظاهرات روز یکشنبه بیانیه یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین که همکنون در زندان است خوانده شده که در آن خانم تیموشنکو خواستار استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فعلی اوکراین شده است. او همچنین از مردم خواسته به تظاهراتشان ادامه دهند. تظاهرات در اوکراین به دنبال تصمیم دولت در امضا نکردن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شده است. روابط عمومی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای گفته تعدادی عوامل ناشناس با کارت جعلی دانشجویی قصد برهم زدن مراسم روز دانشجو در این دانشگاه را داشتند. خبرگزاری مهر نیز از قول یک مقام مسئول در دانشگاه تهران گزارش داده انتظامات دانشگاه تهران پشت نرده‌های محوطه داخلی دانشگاه گالون‌های 4 لیتری بنزین پیدا کرده است. روز شنبه دو مراسم جداگانه از سوی طیف‌های مختلف دانشجویی دانشگاه تهران به مناسبت سالروز 16 آذر در این دانشگاه برگزار شد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت که مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ندارد. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، شیمون پرز در کنفرانس تجارت جهانی در تل‌آویو به CNN گفت که ایران و اسرائیل دشمن نیستند و تل‌آویو نیز مانند واشنگتن ترجیح می‌دهد مناقشه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک حل شود. شیمون پرز در این حال گفت او تردید دارد که حسن روحانی بتواند به وعده‌های میانه‌روانه‌اش در شرایط فعلی سیاسی ایران و مخالفت‌های تندروها عمل کند. وی منزوی شدن اسرائیل در مقابل جویی با ایران را رد کرد و گفت که ائتلافی بزرگ از کشورهای جهان همانند اسرائیل با ساخت بمب هسته‌ای در ایران مخالفند. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در تذکر خود خطاب به وزیر امور خارجه ایران نسبت به آنچه وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خواندند، هشدار دادند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران اظهاراتی درباره توان نظامی بالای ایالات متحده آمریکا در مقایسه با ایران بیان کرده بود، اما بعداً توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها ارائه کرد. حمید رسایی، علی اصغر زارعی، مهرداد بزپاش و مرتضی آقا تهرانی از جمله نمایندگان امضا کننده نامه تذکر به وزیر امور خارجه ایران هستند. و حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه همراه هیئت بلندپایه‌ای وارد ایران شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مجمعه سعدآباد از آقای کرزی استقبال رسمی کرد. رئیس جمهوری افغانستان را در این سفر یک روزه به تهران، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، وزیر امور خارجه، وزیر مشاور روابط بین الملل، رئیس دفتر و سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان همراهی می کنند. حامد کرزی قرار است با حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، فراموش نکنید سری بزنید به سایت ما. همکارانم در بخش سایت تلاش میکنن اخبار رو بروز کنن برای شما هر چند دقیقه یک بار. radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کارخانه تولید آب سنگین عراق.
چه جزئیاتی رو بازدید خواهند کرد؟ مشکل است که قضاوت رو اما میشه تصور کرد، ببینن تا چه حد پیشرفت کرده، ظرفیتش در چه حدوده.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل میگوید برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران مشکلی ندارد.
در اسرائیل اکثرا مردم و حتی سیاستمداران فرق میذارن بین مردم ایران و رژیم ایران. آقای پرز دیدگاهش رو فقط گروه های چپی و میانه رو در اسرائیل از او استقبال و حمایت خواهند کرد.
شرایط نامساعد روابط آمریکا و افغانستان و سفر حامد کرزای به ایران.
در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه یک شنبه های دیگه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر پخش میشه. تا که در خبرها هم احتمالاً شنیدید، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفق شدن روز یک شنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. آب سنگین برای استفاده در راکتور عراق که یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران هست، در کارخانه مورد بازدید تولید میشه. بازدید از این کارخانه در پی دستیابی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک توافق انجام شده. اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته، دو بازرس آژانس روز شنبه وارد ایران شدند و یک شنبه از تأسیسات مختلف بازدید کردند و شامگاه یک شنبه هم تهران رو به مقصد وین ترک کردند. درباره این بازرسی هانا کاویانی از رادیو فردا با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، گفتگو کرده. ارزیابی بهروز بیات رو بشنویم در مورد این بازرسی تازه.
این اولین بار بود که به آژانس اجازه دادن از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید بکنن، چرا که ایران بر این عقیده بود که تولید آب سنگین یه اقدام هسته‌ای نیست و جزء سرانتهای MPD نیست.
آقای بیات، مشخص هستش که آیا بازدید از تأسیسات به صورت کلی هست یا اینکه روند پیشرفت در ساخت راکتور هم مورد بازرسی هست؟
نه خیر، این ربطی به راکتور نداره، مستقیما ربطی نداره. یا دو تا تأسیسات به کلی متفاوتن، باید با هم اشتباهش نگیریم. این کمکی که به آژانس میکنه اینه که ببینه از جمله احتیاجات ریاکتور آب سنگین عراق اینه که آب سنگین به قدر کافی بتواند تولید شود. چه جزئیاتی رو بازدید خواهند کرد؟ مشکل است که قضاوت رو اما میشه تصور کرد که ببینن تا چه حد پیشرفت کرده، ظرفیتش در چه حدوده.
موضوع دیگری که در این توافق اومده موضوع معدن گچین در بندرعباس هست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران گفته که بازدید از این معدن رو قرار هستش که در نشست آتی که در وین بین ایران و شش کشور برگزار میشه درباره اون هم در حاشیه اون گفتگوها صحبت بشه با بازرسان آژانس. اون معدن به چه دلیل اهمیت داره و باید مورد بازرسی قرار بگیره؟
گچین اهمیتش به لحاظ بیشتر از کارخانه تولید آب سنگین، از این لحاظ که اونجا اورانیوم استخراج میشه و اولا که طبق پادمان آژانس هم موظف هم حق داره نسبت به اونها مطلع باشه. جنبه اهمیت ویژه‌اش از اونجا میآید که آژانس در میابد که منابع اورانیوم ایران که استخراج میشن الان در چه حدودیه. البته آژانس دولت ایران همیشه موظف گزارش بده و در اسناد آژانس مثلا یک کتاب سرخ آژانس هر چند وقت یک بار منتشر میکنه، توی اون همه جزئیات و همه کشورهای دنیا که تا چه حد از کدام معدن چگونه استخراج میکنن حتی با مخارجش، اینا همه مندرج است. اینجا کمک میکنه که آژانس بدونه که وضعیت فعلی چجوریه، که آیا ایران غیر از منابع قبلی که از خارج خریده 500 تن چندین سال پیش اورانیوم از خارج خریده، آیا فزون بر این تا چه حد خودش میتونه تولید بکنه؟
آقای بیات، به نظر شما چنین بازرسی هایی یا توافقی که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی به وجود اومده، فکر میکنین چه تأثیری در کل روند گفتگوهای ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمیش داره؟ یا میتونه به اعتمادسازی کمک بکنه، یا یک روند معمولی هست مثل همه اتفاقاتی که پیش از این هم میافتاده مثل بازرسی های پیشین؟
قطعا کمک میکنه به روند اعتمادسازی و کمک هم کرده. این موافقت شش ماده‌ای بین آقای آمان و رئیس آژانس با ایران یک چندی قبل از مذاکرات ژنو، این خودش نشانه گشایش بود. این است که آژانس از موضوع سخت پارچین پایین اومده بود و به موضوعات آسانی مثل بازدید کتی، مثل آب سنگی کارخونه آب سنگین عراق کار و شش مورد دیگه که همه موارد آسانی بودن اکتفا کرده. خب این نشونه این بود که یخا دارن آب میشن.
هانا کاویانی از رادیو فردا با بهروز بیات گفتگو میکرد، کارشناس هسته‌ای در اتریش. موضوع این گفتگو هم بازرسی چند تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود از کارخانه تولید آب سنگین عراق. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده، این خبر منتشر شده و اگر شرایط دارید حتما سری بزنید به این صفحه. بحث داغی در گرفته، بعضی ها مخالفت خودشون رو در مورد این بازرسی در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشتند و بعضی ها هم موافقت کردن با این موضوع و گفتن در چنین شرایطی احتمال بهتر شدن شرایط و روابط ایران و غرب وجود داره. در صفحه فیسبوک رادیو فردا بیشتر میخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مدت زیادی هست که وقتی نام ایران و اسرائیل در یک خبر کنار هم قرار میگیره، زمانی هست که معمولا رهبران یکی از این دو کشور از اون یکی به سختی انتقاد میکنند. اما این بار ماجرا کمی متفاوته. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز یک شنبه در یک گفتگو گفته که مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نداره و معتقد هست که دو کشور با هم دشمنی ندارند. معنای این سخنان تازه رئیس جمهور اسرائیل چی میتونه باشه؟ این سوالی هست که کیوان حسینی از رادیو فردا با مئیر جاودانفر در میان گذاشته، کارشناس مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو.
آقای پرز به گروهی در اسرائیل متعلق هستن که دیدگاهشون این هستش که ما با مردم ایران دشمنی نداریم و حتی با دولت ایران هم دلیل منطقی وجود نداره که دولت ایران با اسرائیل دشمنی میکنه و به رغم خطرهایی که وجود داره و تهدیدهایی که ما از دولت ایران میشنویم، دولت اسرائیل همیشه بایستی حاضر باشه برای مذاکرات با دولت ایران، چون مذاکرات راجع به صلح آدم با دشمنانش انجام میده نه با دوستان.
و این دیدگاه تا چه اندازه در دولت کنونی اسرائیل، در دولت آقای نتانیاهو طرفدار داره؟
به نظر من در حزب آقای نتانیاهو لیکود بیتنو این دیدگاه طرفدار نداره، به رغم اینکه در اسرائیل اکثرا مردم و حتی سیاستمداران فرق میذارن بین مردم ایران و رژیم ایران و میدونن که مردم ایران دلیلی وجود نداره برای دشمنی به اسرائیل. شاید از سیاست‌های اسرائیل خوششون نیاد، ولی خیلی اصلا تو خود اسرائیل که از سیاست‌های دولت اسرائیل خوششون نمیاد، ولی توجیهی در اسرائیل نمیبینن برای تهدیدهای دولت ایران. و آقای پرز به نظر من دیدگاهش رو فقط گروه‌های چپی و میانه رو در اسرائیل از او استقبال و حمایت خواهند کرد.
و تو چه اندازه این اظهارات اظهاراتی واقعی است و تبلیغاتی نیست؟ یعنی آیا هیچ خوشبینی وجود داره که بشه با سران جمهوری اسلامی در ایران مقامات اسرائیل دیدار بکنن؟
آقای پرز که حامیان و بنیانگذاران روند صلح با فلسطینیا بود، روند اسلو که ما میشناسیم، و دیدگاه آقای پرز همیشه این بوده که اسرائیل کشور قوی هستش و نباید ترس داشته باشه از مذاکرات با دشمنانش. کسی در اسرائیل امید نداره که آقای روحانی با آقای پرز صحبت بکنه، ولی در اسرائیل کسایی هستن که این دیدگاه رو واقعا بهش ایمان دارن که باید همیشه برای مذاکرات حاضر باشیم. و این خیلی مهم هستش، در اسرائیل کسایی وجود دارن که عقیدهشون این هستش که دشمنان اسرائیل از صلح بیشتر میترسن با اسرائیل تا جنگ، پس بنابراین صلح یک ابزار بسیار قدرتمندی هستش که از او استفاده بکنه برای ارتقاء منافع خودش و برای تضعیف دشمنانش.
و آخرین سوال من درباره برنامه هسته‌ای ایران هست و موضع اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران. از آقای پرس پرسیده شد که آیا فکر میکنه که اسرائیل منزوی شده در جامعه جهانی به خاطر این موضعی که در قبال برنامه هسته‌ای ایران داره، و ایشون گفتش که نه، و گروه بزرگی از کشورهای جهان مخالف ساخت بمب هسته‌ای در ایران هستند. افکار عمومی اسرائیل در این باره چی فکر میکنه؟ آیا با توجه به توافق هسته‌ای که رخ داده، حرفی که آقای پرس زده از سوی مردم اسرائیل هم پذیرفته میشه؟
بر اساس یک نظرسنجی اخیر در اسرائیل، در سازمان دموکراسی اسرائیل، اکثر مردم اسرائیل به توافق اخیر ایمان ندارند. و دلیلش این هستش که ببینید، بعد از 8 سال که آقای احمدی نژاد هولوکاست رو انکار کرد، گفت اسرائیل ویروس هستش، و ما میبینیم که حتی رهبر ایران آیت الله خامنه ایشون خودشون منکر هولوکاست هستن، در اسرائیل بدبینی بسیار وجود داره و ایمان زیادی وجود نداره که دولت ایران به توافق و قول خودش پایبند باشه در توافق ژنو. ولی اگر ما ببینیم که در مرحله اول هر دو طرف، هم غرب و هم ایران، پایبند بودن به قول خودشون، به نظر من ایمان در اسرائیل به این که یک راه حل صلح‌آمیز و با مذاکرات میشه پیدا کرد، به نظر من ایمان افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهور اسرائیل برای دیدار با حسن روحانی اعلام آمادگی کرد. این موضوع گفتگوی کیوان حسینی بود از رادیو فردا با مئیر جابدانفر، کارشناس مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو. میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما بخونید، radiofarda.com. اما بشنویم درباره نهمین نشست امنیت منطقه‌ای که هر سال توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در پایتخت بحرین برگزار میشه و امروز یک شنبه به پایان رسید. نگرانی‌ها از فعالیت‌های ایران در منطقه بخشی از موضوع‌هایی بود که امسال در کنفرانس امنیتی مطرح شد. ایلیا جزائری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به بحرین گزارش میده.
نام ایران بارها از زبان تمام سخنرانان در کنفرانس امنیتی منامه مطرح شد. به طور طبیعی توافقنامه اخیر اتمی تهران و گروه 5+1 بیشترین مباحث مرتبط با ایران را به خود اختصاص می‌دهد. اما تمام ماجرا این نیست. بخش عمده از ماجرا به سیاست‌های ایران در منطقه باز می‌گردد. مقام‌های کشورهای عربی منطقه حوزه خلیج فارس به خصوص بارها در سخنرانی‌های خود ایران را متهم به دخالت در کشورهایشان کردند. ترکی بن فیصل آل سعود، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی و یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در سیاست‌های خارجی این کشور، در سخنرانی روز یکشنبه خود ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد.
دخالت خارجی در منطقه دستگاه های امنیتی ما را نگران و خسته می کند و باعث می شود نسبت به آینده در اضطراب به سر ببریم، زیرا ما تا امروز و با وجود لبخند بزرگ کشور دوست و برادر ایران به روی ما در 2 ماه گذشته، همچنان دخالت های مستقیمش را در امور عربی ما می بینیم که از بحرین آغاز می شود و تا فلسطین پیش می رود.
ترکی بن فیصل همچنین تأکید کرد که این لبخندها جدی گرفته نخواهد شد مگر آنکه ایران سخنان خود را با عمل همراه کرده و بنا به گفته او به دخالت‌هایش در منطقه پایان دهد. او همچنین از آمادگی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برای همکاری با ایران سخن گفت.
همه ما برای همکاری با ایران آماده هستیم، زیرا همسایه است و روابط برجسته‌ای با ما از هزاران سال پیش دارد. همسایه هم خواهد ماند، جغرافیا را نمیتوان تغییر داد. همچنین کشوری مسلمان است و ما در پادشاهی سعودی سالانه از هزاران نفر از شهروندان ایران برای ادای مناسک حج و عمره استقبال میکنیم. اما میخواهیم این رابطه را گسترش دهیم تا به حجاجی که نزد ما میآیند منحصر نباشد.
اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و سابقه‌اش در دوران حضورش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، به نظر می‌رسد مورد خوشبینی مقام‌های کشورهای عربی به ویژه سعودی است. رئیس سابق سازمان اطلاعات سعودی حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری ایران را باعث امیدواری دانست.
به رئیس جمهور روحانی بسیار امیدواریم، فردی که هنگام مسئولیتش در دوره‌های گذشته از تاریخ معاصر ایران توافقنامه امنیتی با پادشاهی سعودی امضا کرد. او همواره دعوت به گسترش روابط میان دو کشور می‌کرد.
در کنفرانس منامه بخشی از نگرانی هایی که از سوی مقام های عربی خلیج فارس از توافقنامه اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح شد به خود توافقنامه مرتبط نیست، بلکه میگویند بیم آن دارند که در پی بسته شدن پرونده هستی ایران از دیدگاه غرب دست ایران در منطقه باز شود. البته چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی منامه تأکید کرد که توافقنامه ژنو به معنی این نخواهد بود که ایران هر کاری بخواهد میتواند در منطقه انجام دهد. سخنانی که به نظر میرسد برای آرام کردن متحدان منطقه‌ای واشنگتن باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بله، درباره نهمین نشست امنیت منطقه‌ای شنیدید در منامه پایتخت بحرین. اما حالا که بحث کشورهای منطقه هست، بشنویم در مورد رابطه ایران و افغانستان که رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه به تهران سفر کرد و با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. گزارش آبتین صدر رو در همین زمینه بشنویم.
حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان که در رأس هیئتی بلندپایه روز یکشنبه به ایران سفر کرد، در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آخرین وضعیت افغانستان و تحولات سیاسی امنیتی آن سخن گفت. در این دیدار که وزیران خارجه دو کشور نیز حضور داشتند، حسن روحانی گفت که جمهوری اسلامی ایران با حضور هر کشور خارجی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مخالف است. به گفته او جمهوری اسلامی نگران تنش‌های حاصل از حضور نیروهای خارجی در منطقه است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، معتقد است که به طور مشخص سفر کرزایی به ایران بیشتر درباره کسب نظر تهران درباره آخرین وضعیت توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان است.
بایستی دید که کرزایی بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد که در این صورت تأثیر و نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزایی بسیار روشن خواهد بود. اینکه چرا ایران با توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساسا آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی های لازم.
حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری ایران با تبلیغ توافقنامه اخیر ژنو میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی گفت که ایران همواره با کشور برادر خود افغانستان با صداقت کامل رفتار کرده و مواضع خود را به وضوح بیان کرده است. کرزایی درباره آغاز مذاکرات پیمان جامعه دوستی و همکاری‌ها شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز گفت که افغانستان گفتگوهای خود را برای امضای پیمان جامعه دوستی و همکاری‌ها میان دو کشور به زودی آغاز خواهد کرد.
همونطور که در گزارش آبتین صدر شنیدید، حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه راهی تهران شده و در همین حال چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در افغانستان گرم دیدار با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان هست و روابط افغانستان با آمریکا بر سر تفاهم نامه امنیتی بین دو کشور چندان خوب به نظر نمی‌رسد. در همین زمینه از فریدون زرنگار بشنویم.
سفر آقای هیگل به افغانستان در حالی انجام می شود که بنبست میان رهبران آمریکا و افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی و دفاعی همچنان ادامه دارد و حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان به رغم فشارهای دیپلماتیک هنوز امضای این قرارداد را رد می کند. فتح محمد باها گزارشگر رادیو افغانستان آزاد در کابل درباره سفر چک هیگل به افغانستان به رادیو فردا میگوید
وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته که باور دارد که شرکای ائتلاف آمریکا در افغانستان یک نقش دارند، اما به گفته چک هیگل این مسئله به مردم افغانستان بستگی دارد. همچنان او میگه که قماندانان آمریکایی روی مرحله جدید ماموریت آمریکا در افغانستان به منظور آموزش، همکاری و مشوره و مبارزه با تروریسم کار میکنند. در جریان سالهای گذشته دیدار وزیران دفاع آمریکا و رئیس جمهور کرزایی به طور عادی صورت می گرفت، اما آقای هیگل پس از سفر غیر منتظرهش به افغانستان گفت که پلان نداره با رئیس جمهور کرزی دیدار کنه. پیش از این مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر خارجه کشور بحث‌های جدی با رئیس جمهور کرزی داشتند و از او خواستند تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را امضا کنه. چک هگل گفته است چیز بیشتر از آن چه قبلا با رئیس جمهور کرزی در این مورد مطرح شده وجود نداره که در ملاقات با او اضافه بکنه.
آیا سفر حامد کرزی به جمهوری اسلامی کشوری که با امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا مخالف است میتواند حامل پیام سیاسی از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان باشد؟ آنچنان که فتح محمد بها میگوید سفر آقای کرزی از پیش برنامه ریزی شده بوده است.
به اساس یک خبرنامه‌ای که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، سفر آقای کرزی به تهران بنابر دعوت دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران صورت میگیرد. زمانی که آقای کرزی به مراسم تحلیف آقای روحانی رفته بود، این دعوت صورت گرفته بود و روشن نیست که در مورد توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن در جریان سفر صحبت‌های هم میان مقام‌های دو کشور صورت گرفت یا خیر.
حامد کرزی که در آغاز امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا را موکول به تایید این قرارداد از سوی لویجرگه کرده بود، پس از تایید این قرارداد از سوی لویجرگه اعلام کرد که این قرارداد را به صورت فعلیش امضا نخواهد کرد. در واکنش به مخالفت حامد کرزی با امضای این قرارداد، مقام‌های آمریکایی و از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت لازم نیست این قرارداد از سوی شخص آقای کرزی امضا شود، بلکه مقام‌های دیگر افغان هم می‌توانند این قرارداد را امضا کنند. آندرس راسموسن دبیرکل ناتو هم سه‌شنبه گذشته در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ناتو از جمله گفت
اگر پیش از آغاز سال آینده میلادی چارچوبی قانونی وجود نداشته باشد، ما نمیتوانیم نیروهایی را به کار بگیریم و نه تجهیزاتی در افغانستان داشته باشیم، بلکه در این حالت باید بررسی کنیم که فرایند خروج نیروها تا پایان سال 2014 میلادی چگونه باید باشد. به همین دلیل همه وزیران در اجلاس پیام روشنی به دولت افغانستان منتقل کردند که امضای قرارداد امنیتی دو جانبه یک مسئله اضطراری است.
قرار است در سال 2014 میلادی نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا افغانستان را ترک کنند. به گزارش رویترز در حال حاضر 47,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند و قرار است در سال آینده میلادی شمار این سربازان به 8,000 نفر کاهش پیدا کند. اختلاف اصلی میان مقام‌های افغان و دولت آمریکا پیرامون قرارداد امنیتی میان دو کشور بر سر این است که آیا سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان در صورت خلاف می‌توانند در افغانستان دادگاهی شوند یا نه. حامد کرزی مخالف مسئولیت سربازان آمریکایی در افغانستان و همچنین مخالف دادن اجازه به این سربازان برای ورود به منازل افغانها در پی تعقیب نیروهای وابسته به طالبان است.
بریم به اروپا. خودداری رئیس جمهور اوکراین از امضای توافقنامه سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا باعث برانگیخته شدن اعتراضهای عمومی در این کشور شده که دست کم 10 روز ادامه داره. روز یک شنبه هم معترضان در ادامه اعتراضاتشون به این تصمیم رئیس جمهور اوکراین به خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین ریختند. در همین زمینه نوشین سید حسینی گفتگو کرده با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
صدها هزار نفر از مخالفان دولت در خیابان کیف تجمع کردند. این سومین بار در 17 روز اعتراض های پی در پی در کیف است که معترضان آنچه اجلاس مردمی مینوان را برگزار میکنند و تعداد کسانی که در این تجمعات شرکت میکنند هر بار بیشتر میشود. در حالی که وزارت کشور در آغاز تجمع روز یکشنبه معترضان را اول 5000 نفر و بعدا 50000 نفر اعلام کردند، خبرگزاری ها گزارش دادند که دست کم 500000 نفر در مرکز کیف حضور دارند و میتوان گفت اپوزیسیون که تجمع امروز را تظاهرات میلیونی نام گذاری کرده بود به هدف خود رسیده.
خانم رایسکایا، دلیل این اعتراضات مردمی در اوکراین چی است؟
تظاهرات در اوکراین 28 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت این کشور پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس 1000 صفحه‌ای توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند امضا نخواهد شد. رئیس جمهور اوکراین متقابلاً از آن کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته و 9 آذر ماه پلیس ضد شورش به میدان استقلال کیف حمله ور شد و دانشجویانی که اونجا در حال تحصن بودند را مورد ضرب و شتم قرار داد و در اعتراض به این اقدام صدها هزار نفر در سراسر اوکراین به خیابان‌ها آمدند و در مجازات مسئولین و کنارگیری رئیس جمهور دولت شدند.
رهبران این جنبش اعتراضی الان چه طرحی دارند؟ چی میخوان از دولت؟
یک شنبه فعالین سیاسی و مدنی شهرهای سرشناس فرهنگی و اجتماعی در تجمع اعتراض آمیز در کیف سخنرانی کردند، اعلام کردند کنارگیری دولت، مسئولین از دروشت و معترضان و آزادی زندانیان سیاسی در کشور اهدافی که باید تا 48 ساعت آینده تحقق یابد. معترضان میگویند نشه رئیس جمهور اوکراین ظرف 48 ساعت حکم برکناری دولت را صادر نکند. در کشور که مخالفان او را مسئول ضرب و شتم معترضان در شنبه و یک شنبه گذشته در کیف میدانند برکنار نکند و 13 نفر از فاعلین جنبش اعتراضی که در بازداشتگاه به سر میبرند را آزاد نکند، معترضان اقامات وی را محاصره خواهند کرد. دست کم 30,000 نفر از تظاهر کنندگان یک شنبه امروز به 3 محله در کیف که اکثر ساختمان های دولتی در اونجا قرار دارد رفتند. در اونجا نیز چادرهای خود را برپا کنند که مانند میدان استقلال کیف که 2 هفته است مقر اصلی تجمعات است، اونجا هم شبانه روز تحصن کنند. باید بگیم که پلیس ضد شورش که تعداد سر چشمگیره فعلا هیچ مداخله در اقدامات معترضان نداشته.
درباره آخرین رویدادها در اوکراین شنیدید که بعد از خودداری رئیس جمهور این کشور از امضای توافقنامه سیاسی اقتصادی، اعتراضات عمومی در این کشور برقرار هست. نوشین سید حسینی در این مورد با آنا رایسکای صحبت میکرد، خبرنگار رادیو فردا در کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:30 تهران. امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید و البته اگر در طول نیم ساعت گذشته برنامه گزارش یا گفتگوی را از دست دادید، فراموش نکنید که سر بزنید به سایت ما و از اونجا برنامه‌های رادیویی رو دنبال کنید. بسیاری از برنامه‌هایی که در طول روز پخش میشه از رادیو فردا رو میتونید روی سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری های ایران گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از فردا دوشنبه در وین آغاز می شود. ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران بر عهده خواهد داشت. آقای عراقچی افزوده است که کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت. این مذاکرات بر اساس توافق اخیر 6 ماهه مقدماتی ایران و 6 قدرت جهانی در مورد چگونگی اجرای این توافق انجام می شود. هیئت ایرانی روز چهارشنبه همچنین در وین با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می کند. در همین حال بازرسان آژانس روز یکشنبه از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند و به گفته آقای عراقچی قرار است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندر عباس هم در دیدار روز چهارشنبه در وین گفتگو کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. آقای کرزی در این سفر یک روزه به تهران رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، وزیر امور خارجه، وزیر مشاور روابط بین الملل، رئیس دفتر و سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان را نیز همراه دارد. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از سخنان محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان در تذکر خود وزیر خارجه ایران را به وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران درباره توان نظامی بالای آمریکا در مقایسه با ایران سخنانی گفته بود، اما بعدم توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها داد. حمید رسایی، ادسخر زارعی، مهداد بزپاش و مرتضی آقا تهرانی از جمله نمایندگان امضا کننده نامه تذکر به وزیر خارجه ایران هستند. روابط عمومی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای گفته است تعداد عوامل ناشناس با کارت جعلی دانشجویی قصد برهم زدن مراسم روز دانشجو در این دانشگاه را داشتند. خبرگزاری مهر نیز از قول یک مقام مسئول در دانشگاه تهران گزارش داده که انتظامات دانشگاه تهران پشت نرده‌های محوطه داخلی دانشگاه گالن‌های 4 لیتری بنزین پیدا کرده است. روز شنبه 2 مراسم جداگانه از سوی طیف‌های مختلف دانشجویی یک دانشگاه تهران به مناسبت سالروز 16 آذر روز دانشجو در این دانشگاه برگزار شد. دست کم 33 نفر در دور تازه بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در عراق کشته شدند. منابع امنیتی و بیمارستانی در عراق گفتند انفجار 10 بمب در نقاط مختلف بغداد باعث کشته شدن دست کم 33 نفر و مجروح شدن 10 نفر شد. این بمب‌ها عمدتاً در محلات شیعه‌نشین بغداد منفجر شدند. و صدها هزار نفر در اوکراین به دنبال فراخوان احزاب و چهره‌های مخالف دولت روز یکشنبه در این کشور به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که میدان استقلال شهر کییو پر از جمعیت است. پیشتر احزاب مخالف با فراخوانی مردم خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی شده بودند. گزارش شده است که در تظاهرات روز یکشنبه بیانیه یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین که همکنون در زندان است خوانده شده که در آن خانم تیموشنکو خواستار استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری شده است. او همچنین از مردم خواسته به تظاهراتشان ادامه دهند. تظاهرات در اوکراین به دنبال تصمیم دولت در امضا نکردن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شد.
ممنونم از تو مینا بهرمس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما باز هم خبر خواهیم داشت اگر همراه رادیو فردا بمونید تا دقایقی دیگه، البته بعد از شنیدن برنامه صدایی دیگر که درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها در ایران و بیرون از ایران هست. برنامه هفتگی که رویا کریمی مشت تهیه میکنه و برای شنیدن جزئیات بیشتر باید با او همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. جایزه ویژه حقوق بشر سازمان ملل به 4 زن فعال در این حوزه تعلق یافت. ملاله یوسفزی، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که توسط طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت. هیلمنی هتاپوک از کوزوو، فعال در زمینه حقوق افرادی که رشد قدی ندارند. لیسا کوپنین، اهل فنلاند، رئیس سابق فدراسیون جهانی ناشنوایان. و خدیجه ریاد، رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مراکش، از جمله 6 برنده این جایزه حقوق بشری هستند. این جایزه افتخاری هر 5 سال یک بار به اشخاص و سازمان‌هایی که دستاوردهای برجسته‌ای در جهت تحقق حقوق انسان‌ها در سراسر جهان داشتند اعطا می‌شود. گروه‌های پیشرو پزشکی بریتانیا گزارش مفصلی به پارلمان این کشور ارائه داده و 10,000 مورد ناقص‌سازی جنسی در بریتانیا را افشا کرده‌اند. این در حالی است که این عمل در سال 1985 در این کشور غیرقانونی اعلام شده و برای آن مجازات حداکثر 14 سال زندان در نظر گرفته شده. با این همه در بریتانیا تا به حال حتی 1 مورد محاکمه هم در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس حفاظت از کودکان کالج سلطنتی پزشکان کودک بریتانیا به سی بی سی نیوز گفته است که بیش از 24,000 دختر در بریتانیا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر اساس این گزارش حدود 66,000 مورد ناقص‌سازی جنسی تا کنون در بریتانیا رخ داده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
4 دختر 10 ساله در سال 91 مادر شدند. 4 دختر 10 ساله که قاعدتاً باید دانش آموز کلاس 4 دبستان باشند، درد زایمان را تحمل کردند. 4 دختر 10 ساله که شاید هنوز قدشان به شانه مادرانشان هم نمی‌رسد، مادر شدند و کودکی را در آغوش گرفتند و از سینه‌های تازه جوان زده‌شان به آنها شیر دادند. بر اساس آماری که خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان ثبت احوال منتشر کرده، در مجموع نزدیک 2% از کل تولدهای سال 91 بر دوش مادران زیر 19 سال بوده است. 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله ثبت شده است. هیچ یک از این مادران حتی به سنی نرسیده بودند که وارد دبیرستان شوند. هرچند حتی در دروس درسی دبیرستان‌ها در ایران هم مواردی برای آموزش مسائل جنسی و کنترل پیشگیری از بارداری در نظر گرفته نشده است. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان در آمریکا، هم معتقد است که اساساً آموزش‌های از این دست در جوامع بر عهده نهادهای مدنی است.
یکی از وظایف مهمی که ما می‌بینیم که
مثلا جاهای معادل بهزیستی در کشورهای دیگه داره یا سازمانهای غیر دولتی به عهده دارن یا کانونهای شهرداری تو کشورهای دیگه، دقیقا این هستش که به خانواده ها آموزش بدن در مورد مسئله باردار شدن دختراشون، خطراتی که توی مدارس براش وجود داره.
محبوب عباس‌قلی زاده با تاکید بر اینکه فقر از مهمترین عوامل اجبار خانواده ها به ازدواج زود هنگام دختر بچه هاست، مسائل سیاسی را هم در بوجود آمدن این آمار بی تاثیر نمی داند.
به خاطر تمام شرایط سیاسی که ما توی 8 سال گذشته داشتیم، حتی سازمان های غیر دولتی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به جاهایی که توی فقر آموزشی قرار دارن، جاهایی که کم درآمد هستن و احتمال اینکه بچه‌ها رو زودتر بخوان به زور شوهر بدن بیشتره، ما می‌دونیم که اصلا این سازمان‌های غیر دولتی وجود نداره بر این کارا رو بکنم.
شهلا کاظمی پور عضو پژوهشکده جمعیتی و آسیا و اقیانوسیه بالاترین میزان طلاق به نسبت ازدواج‌های این گروه سنی را بین گروه‌های سنی 15 تا 19 سال و پس از آن 10 تا 14 سال می‌داند. وی همچنین بیشترین ولادت ثبت شده در سال 91 را برای مادران 10 تا 19 ساله به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل و خراسان شمالی می‌داند. محبوبه عباس‌قلی زاده:
اولا که دسترسی به این روستاها احتیاج داره به اینکه سازمان‌های غیر دولتی بتونن توی سطح در واقع روستاها کار بکنن، بودجه داشته باشن برای این قضیه، آموزش کافی خودشون دیده باشن که اصلا بتونن کار کنن، و مهمتر از همه اینه که به زبان بومی اونجا بتونن صحبت کنن. اخیراً من تحقیقی که داشتم در اردبیل و در سازمان‌های غیر دولتی که توی آذربایجان غربی فعال هستن، در واقع ما اصلا نداریم سازمان‌هایی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به مناطق کم درآمد که بتونن این آموزش‌ها رو بدن.
ایران امضا کننده دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتاً مقرر می‌دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را 18 سال تعیین کرده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مجلس نمایندگان فرانسه روز چهارشنبه اصلاح قانون اساسی در خصوص تغییر شرایط زندگی روسپیان و تعیین جریمه برای مشتریان کارگران جنسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مشتریان زنان روسپی در بار اول بازداشت 1500 یورو و در بار دوم 3000 یورو جریمه نقدی خواهند شد. سود راد، فعال مسائل زنان:
این همون قانونی که تقریبا یک سال و نیم پیش بر سرش بحث‌های زیادی در گرفته بود. این قانون به طور کلی برای کسانی که الان مشغول سرفروشی هستن 3 تا محور رو دنبال میکنه. یکی این که بهشون امکان سکونت میده و امکان میده بهشون که بتونن به سلامت به جامعه برگردن، در واقع زندگی عادی داشته باشن. از این سری کمک‌های مالی برخوردار خواهند شد برای اینکه بتونن یک شغل جدیدی رو از سر بگیرن، و همچنین برای کسایی که خارجی هستن و در واقع اکثریت تنفروش‌های امروز فرانسه تشکیل میدن، اجازه اقامت موقت صادر میشه تا اینکه بتونن به جامعه برگردن. این اجازه اقامت تمدید میشه، انقدر قابل تمدید هست تا اینکه زندگی عادی رو داشته باشن. از طرف دیگه برای کسایی که مشتری تنفروشی بودن یک جریمه 1500 یورویی در واقع تعیین شده، به اضافه اینکه شرکت در یک دوره آموزش در مورد مبارزه با خرید و فروش هر گونه اعمال جنسی که در واقع تاکید بیشتر این قانون بر اون امر اطلاع رسانی و آموزش عمومیه.
به گزارش شبکه خبری یورو نیوز، حدود 200 روسپی در اعتراض به تصویب لایحه مجازات مشتریان در پاریس تظاهرات کردند. آنها شعار می‌دادند: ما نه مجرمیم نه قربانی، به روسپی بودنمان مفتخریم و کاری به مشتری‌های ما نداشته باشید. این روسپیان گفتند که به مشتریانشان نیاز دارند. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 20,000 زن در فرانسه به روسپیگری اشتغال دارد. سود راد میگوید که عمده روسپیان در فرانسه زن و مهاجر هستند.
این مهاجره مهاجره غیرقانونی هستن که از طریق شبکه های ترافیک انسان، در واقع آدم دزدی، یا وارد فرانسه شدن، یا اینکه با امید و آرزوی درست کردن یه زندگی بهتر از کشورهای مختلف وارد کشورهای اروپایی میشن و در واقع این تن فروشی، این هزینه‌ای که دارن در قبال در اختیار گذاشتن بدن خودشون میگیرن از مشتری ها، هزینه اومدنشون به اروپا میشه.
با همه اینها این لایحه تا اجرایی شدن راه زیادی در پیش دارد. این لایحه در چند ماه آینده باید مورد بررسی مجلس سنای فرانسه قرار گیرد و در صورت تصویب از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به امضا خواهد رسید. شماره 262 از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.